أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين. سيما بنية الله فالأرضين اللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره قول سیف عام به بیان اقوال رسید. از اون امر اول که مقدمه بود گذشتیم. خود اقوال رو باید بررسی کنیم. من یه خلاصه فقط بگم تو ذهنتون باشه تا وارد اقوال بشین تفصیلا، تا بعد وارد ثمره بحث بشین و نتایجی که از این بحث میخوایم بگیریم. در مورد اقوال 4 قول اساسی تو ذهنتون باشه که حالا هر یک وارد میشیم. اول اخص از صحیح، قول اول اینه که عبادات وضع شده باشه نه برای فقط عبادت صحیح، بلکه برای اخص اما هو صحیح، که این قول شیخ و میرزای ناینیه. قول دوم یه مقدار درجه رو بالاتر میبره. قول دوم قول آقای آخوند و آقای بهجته، برای خود صحیح وضع شده که باید ادلش رو بررسی کنه. الفاظ عبادات وضع شده لما هو صحیح منها، اینم قول دوم. آیه آخوند و مثل آیه بهجت این نظریه رو قبول دارن. قول سوم وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد، و این قول مختار اکثر بزرگانه. محقق اصفهانی، محقق حائری اش عبدالکریم، آزیای عراقی، آیه خویی، خیلی از اساتین این قول انتخاب کرده. قول چهارم که مختار ماست اینه که وضع شده صلات هم در صحیح و هم در اعم. حالا ببینیم چه جور میشه وضعه. ما میگیم که انه دو تا وضع شما باید قائل بشید، حالا بعد میرسیم به این نظر. اما نظر اول که مختار مرحوم شیخ و محقق ناینیه، این که فرمودن الفاظ وضع شده است برای آنچه که اخص از صحیحه، یعنی مرتبه اولیا، مرتبه اولیای عبادت. این رو می‌فرمان این موضوع له ابتدایی الفاظه. یک کلمه میرزای ناینی تو عجبت دارن که این یک کلمه به درد کار ما هم میخوره. ببینید تعبیرشون اینه، تو جزوه از صفحه 287 میشه این بحثی که الان 288 میشه بحثی که شروع کنیم. آیه اینجا تعبیرشون ان الموضوع له، ان الموضوع له اولا، این کلمه اولا نشه توجه کنید، ان الموضوع له اولا هی المرتبه الاولیا الواجده لتمام الاجزاء و الشرائط. پس این که موضوع له اولا این بوده. بعد تعبیرشون اینه که استعمال در همه مراتب صحیحه یا اعم، اینا علل قول به امی، علل ادعاء و تنزیل، و علل قول به صحیحه اونم ادعاء و تنزیله، یعنی تنزیل میکنیم اون چه که ناقصه یا باطله به منزله اون مرتبه اولیا. حتی بنابر قول صحیحی تنزیل میکنیم اون صلات صحیحی که تو مرتبه اولیا نیست به منزله اون اولیا، ولی اصل صلات اون مرتبه اولیا بوده. ببینید ان الموضوع له اولا. حالا ما از این همین نکته استفاده بعدن بعد بکنیم، بگیم که میشه همین حرف درست باشه، البته حالا باز به یه تعبیر دیگه ای. ما نمیگیم مرتبه اولیا، میگیم ببینید شما گفتید موضوع له اولن اینه، درسته؟ خب پس میشه بعد یک وضع ثانوی هم پیش بیاد، یعنی وضع تعینی. در اثر کثرت استعمال. ببینید اینو تو ذهنتون از حالا داشته باشید، می شود ما یک وضع تعیینی داشته باشیم اولا، بعد در اثر کثرت استعمال یک وضع ثانوی داشته باشیم ثانیا. این کاملا معقوله و قابل تصویره. ان الموضوع له اولا چیه ثانیا چیه. حالا میرزا نانی این نظریه رو انتخاب کرد، موضوع له اول رو مرتبه اولیا گرفت. بعد تعبیری که دارن میفرماین که این احتمال فی حد ذاته بعید نیست و وجدان عرفی این احتمال رو تأیید میکنه و این احتمال رو تقویت میکنه و در مقام فهم مفاهیم امری واضح تر از این مسئله نیست. شما صلات رو وضع میکنی برای مرتبه اولیا، تمام چیزایی که شما جعل کردید تو صلات به عنوان جعل شرعی دیگه، اینا تو صلاتی که موضوع له هست، اینا همه داخله در موضوع له شماست. این فرمایشش. آی خویی در این قول اول مناقشه دارن. مناقشه اول ایشون فرمان که ما بل وجدان میبینیم که نماز در اون عبادتی که واجد مرتبه اولیا نبوده باشه صحیحه. ما میبینیم این استعمال در غیر مرتبه کامله صحیحه بدون اینکه هیچ نوع عنایت و تنزیلی بوده باشه. یعنی وقتی که شما یک کسی میبینید نماز خوند، چه صدر اسلام چه حالا، کاری نداریم. یک کسی نماز خوند حتی قنوتش هم نخوند، تمام اجزا و شرایط کامل رعایت نکرد اما نمازش صحیح بود، شما واقعا صلات میبینید. به این واقعا میگید صلات، نه از باب ادعا، یعنی از باب تنزیل بهش میگید صلات. اصلا گاهی وقت ممکنه خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تو نماز جماعت نمازو به خاطر رعایت از اف معمومین یه مقدار بعضی از اجزاشو خلاصه بکنن. اولیای واجد جمعی مراتب نبوده باشه، این ادعا نمازه؟ این چه حرفی که ادعا نماز باشه؟ وجدان داره میگه نه خیر، این حقیقتا نمازه در همون استعمالات حضرت شرعی، نه اینکه این ادعا ان صلات بوده باشه. ثانیا اینی که شما فرمایید وجدان، سلامی کنم، وجدان چنین داره میاد میگه، مرادتون از وجدان چیه؟ یا تبادری که به وجدان درکش کردی؟ ببینید اشکال دوم، پس اشکال اول گذشت. اشکال اول این شد که استعمال صلات در غیر مرتبه کامل حقیقی است، استعمالی است بلا عنایت و تنزیل، بلا قرینه مجازیه. اشکال دوم اینه مراد شما از این وجدانی که اومدید گفتید چیه؟ شما اومدید میگید که وجدان عرفی تأیید میکنه که صلات وضع شده برای مرتبه اولیا، میگید مرادتون چیه؟ یا تبادره که میگیم به نظر ما مفقوده، این تبادل رو ما وقتی روش تحقیق میکنیم تبادل در مقام نداریم، یا مرادتون از وجدان عرفی استظهار عرفی است. ببینید استظهار عرفی یعنی ظهور عرفی دلیل بر وضع نیست، یعنی ما جز علائم حقیقت تبادل رو گفتیم، صحت سلب رو گفتیم، اعتراض هم بعضی ها گفتن، میون علائم حقیقت استظهار عرفی نبود، ظهور عرفی دلیل بر حقیقت نیست، صرف ظهور عرفی دلیل بر این که این معنا حقیقی بوده باشه نیست. پس قول اول که این شد که صلات وضع شده در مرتبه اولیای عبادت صحیح، این قول شد باطل به دو دلیل. اما قول دوم، قول دوم این که صلات وضع شده برای اون صلات صحیح، مختار آی آخوند، مختار آی بهجت، بر این ادعا پنج دلیل آورده شده. دلیل اول تبادر. وقتی صلات میگیم نماز صحیح تو ذهن ما تبادر میکنه، نه صلاتی که رکوع نداره، نه صلاتی که دو تا سجده شو یادتون رفته، این صلات در بود آموز، اگه به شما میگن آقا صلات چیه، سلام علیکم، شما صلات صحیح رو معرفه میکنید، اونی که تو ذهنتون تعریف میاد تعریف صلات رو تعریف بکنید، شما اونی که تو تعریف صلات میارید میگید صلات صحیحه، نه یک صلات دست باشی کسته، اونی رو تعریف بکنید. این تبادر. دو، میفهمن صحت سر. اگر صلات غیر از صلات صحیح بوده باشه، شما صحیح هست سلب کنید صلاتیت رو از اون. آقا این نماز نیست، این نماز نیست. حالا از صحت سلب شاهدم داره، بعد تو دلیل سوم شاهدش میاد. دلیل سوم برای وضع صلات بر افراد صحیحه اینه که میفهمن روایاتی داریم، ادله شرعیه داریم که حجته، که نفی صلات کردن از غیر اونچه که صحیحه، مثل لا صلات الا به طهور، اصلا نفی کردن این مسئله رو. یا اینکه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نفی کردن ماهیت صلات رو از اون چه که فاقد اجزا و شرائطه، که این ظهور در این داره که اون نماز اعمیه که فاقد بعضی از اجزا و شرائطه، اونو میشه صحت سلب داشته باشیم روش، بگیم اون صلات نیست. یه دسته دیگه روایت هم ما داریم که با اونم استدلال میکنیم، و اون چیه؟ اون چه که دلالت، روایاتی که دلالت می کند بر ثبوت خواصی و آثاری برای عبادت صحیح، مثل چی؟ از صلات و عموت الدین. بله؟ نه، این همون دوتا دسته روایاتشه. ببینید دسته سوم که روایات بود، خودش دوتا دسته روایات داره. دسته سوم گفتیم روایاته که داله بر قول صحیحه، یه دستشون روایاتی بود که نفی صلاتیت میکرد از اون چی که فاقد طهوره، از اون چی که فاقد فاتحه الکتابه. روایت دومشون روایتی که اثبات خصوصیات و آثاری میکرد برای صلاتی که چه صلاتیه، صلات صحیحه، برای صلات اهم این خصوصیات نبود، خلاص مترتب نمیشد. از صلات و عمود و دین، از صلات و قربان و کل تقی، تنها عن الفحشاء والمنکر که مثلا تو آیه قرآن هست، یا توی عبادات از سوم جنت و مننار. خب این سوم که جنت و مننار، اون سوم صحیحه، نه اون سومی که وسطش مثلا یک کاری کردی که باطل شده، اون سوم جنت و مننار نیست. بر این ادله سلاسه اشکالاتی وارد شده، حالا دلیل چهارم پنجم مونده که اونا رو بعد صحبتشو میکنیم. یک اشکال اینه، میفرماین که اعمیم قائل به تبادره و صحت سلب، اون هم همینو میاد میگه، میگه که و عدم صحت سلب از فاسده. شما میگید صحت سلب از صلات فاسد، اون میگه نخیر، عدم صحت سلب از صلات فاسد. شما میگید تبادر معنای صحیح، اون میگه تبادر معنای اعم. ببینید من یه نکته عرض کنم که ببینید قولش مراد از تبادر توش چیه. ببینید شما تا هم میگن نماز، میگن اونی که مسما به نمازه، اونی که میشه اسمشو گذاشت نماز. یعنی چی این حرف؟ تا میگن اسمشو میشه گذاشت نماز. وقتی که شرعی میخوای صحبت بکنی، هی میگی که اون نمازی که صحیحه، اینجوری تو ذهنتون میاد، یعنی اون نمازی که مثلا داره اسمشو بذارید قبوله. اما وقتی که از جهت شرعی میخواد، از جهت عرفی میخواد صحبت بکنید، از جهت لغوی عرفی میخواد صحبت کنید، اونی که بهش بشه گفت صلات، بشی میشه گفت صلات. عرض کردم بعض وقت اصلا این نمیشه به صلات، به این عمل بگیم صلات، مثل اونی که چپکی میخونه، اول سلام و بعد تشهد و بعد دوتا سجده و بعد رکوع و بعد بلند میشه، اینا که دیگه روش نمیگید صلات، برعکس همه کار رو برعکس انجام میده. اینا هر چقدر تمام از دو شرط هم که بیاره، چون ترتیب و به هم زده بهش شما صلات نمیگید، ترتیب و کامل برعکس. حالا تو اینجا اگر بشه بهش گفت صلات، ببینید این میشه معنای صلات، تبادر پیدا کرده تو ذهن در یک معنای اعم، اون چه که بهش بشه گفت صلات، یه ادعای اوناست. و بعدم عدم صحت سلب از فاسد، خب استدلال صحیح بود که صحت سلب از فاسد داریم، این که دخل صحیح نیست سلب کنیم میشه. شما میگه این نماز نیست، ما داریم میگه به اینم نمازه، منتها نمازش فاسده. خیلی پس میگیم نمازش فاسده، بهش نمیگیم دلار از خم شدنش فاسده. چرا این نمیگیم؟ ببینید داریم بهش میگیم صلات، این صلاتش فاسده، پس صحت سلب از فاسد نداره. اینم بیان دومشون. بیان سومشون هم میگن که استعمال صلات تو این دو دست روایات در معنای صحیح اعم از حقیقته. استعمال همیشه چیه؟ اعم از استعمال، آیات حقیقت نیست. پس این سه تا دلیل اولی که برای وضعیل صحیح گفته شد اینا به درد نمیخوره. یکیش تبادر و صحت صد بود که هر دوش معارض مقابلش اومدن ادعا کردن. یکی هم اخبار و روایاتی بود که استعمال بود، استعمال اهم از حقیقت. دلیل چهارم، بله تو این مورد به قول شما ممکنه همین فرمایش شما مسئله رو مشکل بکنه، یعنی اونجا شرعاً گفتیم صلات اما عرف به صلات نگه، عرف ممکنه به این عمل صلات نگه. ولو به حسب حقیقت لعله بگیم صلات هست و صحیح هم هست، اما عرف آشنا نبوده با این مسئله حقیقت. در استعمال عرف اون استظهاری که داره به این نمیگه صلات. شما از باب اینکه حقیقت صلات رو میدونید چیه، میبینید چهار حکم صحت کرد. بعضیش به قول شما ممکن عرفی نباشه هم دیگه میفهمید. حالا بریم سراغ دلیل چهارم قول صحیح. دلیل چهارم اینه که ما قطع استدلال به طریق لمه، و اون اینه که ما قطع داریم که طریقه واضعین این بوده که الفاظ شرعیه رو برای مرکبات تامه وزن کردن. مثلا فرض کنید که یک چیزی تصور میکرد از مرکب تامه معجون، اسمش رو میذاشت این معجون. وقتی هم که تعریفش میکنن در لغت هم که وزن میکنن برای همون مرکب تامه است، تعریفش هم که میکنن به همون مرکب تامه تعریف میکنن. شما پرسید معجون چیه؟ یه معجون اونه که توش هفت تا چیز با هم مخلوط باشه. حالا ممکنه بعد تو مقام عمل و اجرا بعضی از اینا رو شما نداشته باشی، تسامح بشه، اما اصل کار معجون چیه؟ یک مرکب تامه تصور میکنیم که این مرکب تامه معجون. صلات هم همین جوره. صلات هم طریقه واضح این درش اینه که بحث کنه برای مرکب تامه، و شارعم از این طریقه خلاصه واضح این تخطی نمی کنه. این دلیل چهارم. این دلیل خوبه. حالا تو دلیل پنجم یه مقدار شاید بشنگ تر بیان میشه. دلیل پنجم که آقای بهجت هم به همین نحو استدلال میکردن اینه که وضع الفاظ برای مرکبات تامه که در دلیل قبلی گفته شد این به مقتضای حکمت وضع است. یعنی اینجا ما داریم در حقیقت حکمت وضع رو مد پیش میکشیم. حکمت وضع اقتضا میکند وضع الفاظ رو برای مرکبات تامه. ببینید این فرق داره این دلیل چهار و دلیل پنجم. چه فرقی هست الان تو این دوتا جمله که من خدمت رو درس کردم؟ تو دلیل چهارم و دلیل پنجم به نظرتون الان هر دو یه مطلب بود، چه فرقی هست تو دلیل چهارم و پنجم؟ دوباره ما گفتیم که وضع برای مرکبات تام است. ببینید در دلیل چهارم چی گفتیم؟ گفتیم طریقه واضعین، یعنی سیره واضعین. اونجا به سیره واضعین تمسک کردیم. گفتیم سیره واضعین همیشه در اوضاعشون، در اوضاع لغویه، اوضاع عرفیه، در تمام این وضعها سیره این هست. اونجا استدلال به سیره کردیم. اینجا دلیل پنجم از باب حکمت و غایت وضعه. برای چی این وضع رو یک نفر انسان عاقل انجام میده؟ خواهیم از این جهت بیاریم جلو، کاری نداریم سیره عملی اونها چی. یه وقت تفحص میکنیم سیره رو پیدا میکنیم، میگیم آقا این سیره است در بین واضعین، این سیره است، مثلا میگیم سیره ی عقلا اینه، کارشون اینجوریه. یه وقتی که نمیدیم دلیل عقلی میاریم، نه سیره، سیره دلیل عقلی نیست، درسته؟ سیره دلیل عقلی نیست. اما این که ما بر اساس غایت، بر اساس علت غایی عمل وضع رو انجام بدیم، این یک نحو استدلال عقلی توش در میاد. استدلال عقلی، استدلال به علت غایی است. تو این دلیل پنجم میخوان بگن حکمت وضع این بوده که وضع بکنن الفاظ عبادت رو برای اون چه که صحیحه، برای اونی که مطلوبشونه. شارع چی مطلوبش بوده؟ چی رو میخواسته شارع؟ شارع اگر شما جو شارع باشید چی میگید؟ میگید آقا من چی کار داشتم با صلات ابتدا؟ من کار داشتم با اونی که مطلوب خودم نیست، برای اونی که مطلوب خودم نیست وضعی انجام نمیدم، اصلا من کاری به صلات فاسده داشتم ابتداعا، اونی که من میخواستمش و میخواستم از شما او رو طلب کنم چی بود که لفظ صلات رو برش وضع کردم؟ صلات صحیح بود. حالا در مقام استعمال نیاز پیدا هم میکنم که صلات رو در معنای فاسدم به کار ببرم، استعمال بکنم، اما اون نیاز اولیه، نیاز ثانویه، نیاز ثانویه. ابتداعا من به چی نیاز داشتم؟ به وضع الفاظ عبادات برای اونی که مطلوب خودم بوده، اونی که میخواستم صلات صحیحه مطلوب من بوده. پس حکمت وضع اختزای این مسئله رو میکنه. بعد تنزیل میکنید اونی که فاقده رو به منزله واجد، اون از باب مجاز میشه دیگه، استعمالیه که بعد بر اساس علائق صورت بگیره. اونی که واقعا مطلوب اون شخصیه که داره وضع رو انجام میده و حکمت وضع اختزا میکنه، اینه که لحظ کنه الفاظ عبادات رو برای صحیح. ظاهرش اینه که شارعم از این حکمت وضع تخطی نمیکنه. این دلیل پنجم. پس با دلیل چهارم تفاوت پیدا کرد. دلیل چهارم مثل سیر بود، ولی سیر اغلایه نیست، اما سیر طائفه خاصی است از اغلا که واضح این بوده باشد. اما دلیل پنجم یک نوع استدلال عقلی بود. یه تکمیلی برای این دلیل چهارم و پنجم. دلیل چهارم و پنجم رو تقریبا به این صورت تکمیل میکنیم. میگیم طریقه اغلاییه و سیرش اختزا میکنه که چیز رو اختراع نکنن الا به اون غایتی که مترتب برش میشه. پس دائره اختراعات شرعیه و معانی مخترعه شرعیه که صلات از اون معانی مخترعه شرعیه است، از ماهیاتیه که شارع اختراعش کرده. دائره این صلات رو بر اساس چی باید ما تفسیر کنیم؟ بر اساس علت غایی. یادتون بوده باشه قبلن هم این مسئله مطرح شد، قبلن تو جای دیگه این هم مسئله مطرح شد. ما گفتیم که ما از کجا میاییم محدوده وضع مشخص میکنیم؟ وضع تو چه محدوده ای صورت گرفته؟ گفتیم که الغه وضعیه رو چی میاد تهدیدش میکنه؟ غایت. غایت میاد الغه وضعیه رو تهدید میکنه، میگه ما کار داریم با این الفاظ در این محدوده. تو بحثای سابق داشتیم تو چه محدودهی کار داریم با این حرف، یادتون بوده باشه تو مباحث سابقی، تو مبادی تصوری بحث اومد. تو همون محدوده الغه وضعیه رو چیکار میکنیم؟ تعریفش میکنیم، میگیم خارج از این محدوده ما الغه وضعیه اصلا نداریم، خارج از این محدوده ما الغه وضعیه‌ای نداریم. الغه وضعیه باید مقید بشه به محدوده علت غایی. و این خلاصه طریقه عقلایی منشأش میشه این حکمت وضع. یعنی اون سیره عقلایی که تو دلیل چهارم گفتیم، اون سیره عقلایی منشأ داشته، منشأش چی بوده؟ حکمت وضع بوده. و یعنی این دو تا دلیل با هم ارتباط داره، یکی که انهو علت برای دیگریه، یعنی اون حکمت وضع اومده چی رو درست کرده؟ یک سیره یا در بین عقلا درست کرده. این از این مسئله. و این نکته هم باید کامل توجه بکنیم که این مسئله نیاز ما به استعمال گاهی وقتا نیاز اولیست، گاهی وقتا نیاز ثانوی. در مسئله عبادات صحیح نیاز ما به استعمال در معنای صحیح نیاز اولیه، اون نیاز استعمال در معنای اول ثانوی به در معنای اهم اون میشه نیاز ثانوی. تو مقام این که میخواییم اجزا شرایط رو بیان کنیم که تو نماز فاسد میشه، اون نیاز ثانوی، اون نیاز ثانوی همون استعمالات ادعایی و مجازی میشه، با علائق میشه. مرحوم اصفهانی یه ایرادی دارن به این دلیل، چون خود مرحوم اصفهانی قائل به قول اهم بودن. ایراد محقق اصفهانی، ایشون در نهایت الدرایه همین جلد یک صفحه 125 ایرادشون اینه، میفرماین که ظاهر از طریقه عرف، وقتی ما طریقه عرف رو ملاحظه میکنیم، اون چه که از طریقه عرف ما استفاده میکنیم اینه که اون چه که در فعلیت تأثیر در مسما دخیله، اون خارج از وضعه. میفرماین که ما میبینیم که میان الفاظ رو وضع میکنن به ازای یک معلوم خاصی که مرکب از یک عده اشیاء شده، اما کاری به این ندارن که چی تو فعلیت تأثیر دخیله. گاهی وقتا ممکنه یه چیزی بوده باشه که فعلیت تأثیرش دخیل بوده باشه، حالا حتما اون قید بوده باشه نبوده باشه رو واضح این توش دقت نمیکنن. یعنی اسم این معجون بوده باشه دیگه، حالا مثلا تأثیرش یک نکته هایی رو بخواد، یک سری رو بخواد، بعد اون مطلوبه، مطلوب اون تأثیره، اما میگن کاری به فعلیت تأثیر و اونجا که دخلی در فعلیت تأثیره نیست. حتی به تعبیر مرحوم اصفهانی، حتی فعلیت تأثیرش گاهی وقت تو مقدماتی میخواد، فصول زمانی میخواد. بعد مثلا این معجون رو مثلا روزی یه مرتبه صبح ناشته بخور، خب اینم این دخیل تو اثر شده، درسته؟ اینم تو مسمى دخیل. حرف مرحوم اصفهانی اینه، میگن اگر شما کار با مطلوب داری، مطلوب این معجون یا این دارو، حالا دارو از قبیل معاجین حساب میشه به اصطلاح علمی، شما ولو معجون عرفی متفاوت، معجون عرفی باید در آب بفروشی، اما اون معجون اصطلاح، معجون اصطلاحی که میخوان بگن، ببینید مثل داروها، اینا گاهی وقتا یک فواصل زمانی داره، علاوه بر فواصل زمانی مقدمات داره و تأثیرش منوط به این هاست. خب پس اونی که مطلوب شماست چیه؟ خود این نیست، فواصل زمانیش هم هست، درسته یا نه؟ فواصل زمانیش هم مطلوبشه، مقدمات هم مطلوبشه. شما دیگه یه کسی ادعا کنه که معجون وضع شده برای این اجزا به این کیفیت ترکیب بشه با اون فواصل زمانی، مثلا ما به مثلا استامینوفنی که 6 ساعت به 6 ساعت بعد بخوری میگیم استامینوفن، مثلا فرض کنید ما اگر این دارو 12 ساعت به 12 ساعت بخوری بشین اسمو میگیم، فعلا نه ما همچه اسمی باش به کار نمیبریم دیگه، با آموکسیسین نمیگیم آموکسیسین، آزیترومایسین نمیگیم آزیترومایسین، این بعد توی یه همچی فاصله بخوری تا بهش بگیم. چرا؟ چون مطلوب ما تحقق اثر و فعلیت تأثیره، مطلوب شما این بود. ببینید تو مطلوب شما اثر داشت، در کشیش ربطی نداره، فواصل زمانی خارجه، مرحوم اصفهانی دارن فقط فواصل زمانی و مقدمات خارجه. پس میفهمن از اینجا ما یه نتیجه میگیریم، اون چه که مؤثر است در فعلیت تأثیر این مسما خارجشه و ساز موضوع در. یعنی میخوان با این حرف چی بگن؟ میخوان با این حرف قابل استدلال آخوند که مرحوم آقای بهجت این رو پذیرفته و پخته، ایشون میخوان بفهمن نه خیلی اینجور نیست، شما کاری به حیثیت مطلوبیتش ندارید، یه چیز اهم از اون حیثیت مطلوبیته، اون چه که در فعلیت تأثیر اثر دارد اون خارج از موضوع الله چه بسا، پس بهگش هم چه بسا خارج باشه. صلاتی که اثر بکنه نه خیر، یک چیزایی در فعلیت تأثیر صلات اثر داره، مثل وقوعش در یک فاصله زبانی خاص، ببینید وقوع صلات در فاصله زمان، در صبح، در ظهر. حالا یکی دلش میخواد بگه آقا خب صلات صلاته، من نماز ظهر رو وقتی که من میگم نماز یعنی اون زمان ها هم داخل درش، نه. نماز ظهر رو شما ظهر میخونید، نماز صبح صبح میخونید، فواصل زمانی داره. اما آیا این فواصل زمانی در اسم صلات دخیله؟ دخیل نیست. از شما میگید صلات ظهر، صلات عصر، در حالی که حیثیتی داره. شما میتونید نماز صبح 4 رکعت بخونید، نماز ظهر هم 2 رکعت. نمیشه اینا رو به هم زد. فواصل زمانی داره، در حالی که مطلوبیت تاثیر و فعلیت تاثیر منوط به این فواصل زمانی بوده که صبح 2 رکعت بخونید، ظهر و عصر و عشا 4 رکعت بخونید، مغرب 3 رکعت بخونید. این فواصل زمانی در فعلیت تاثیر دخیل بوده، در حالی که در مسمى مسلما دخیل نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی. ببینید یک مقدار اینجا باید دقت کرد، ببینیم هم فرمایش مرحوم اصفهانی وارد هست یا نه. اشکال بر کلام مرحوم اصفهانی اینه، در ماهیات مخترعه دو اراده تحقق پیدا میکنه. دو اراده اصلی در ماهیات مخترعه است. ما باید اون اراده رو پیدا کنیم که چیه. اراده اولا در مقام جعل و اختراع، این تابع اون غایتیه که هست، تابع غایته، تابع حکمته که اثر برش مترتب میشه. تابع اینه، یعنی اون صلاتی رو من میخوام که طبیعت این صلات مطلوب من بوده باشه. ببینید یه نکته رو من بگم که جلوی این مسئله یه مقدار گرفته بشه. یه وقت یک چیزی طبیعتی مطلوب شارع هست، اما وقتی فرد رو بخواید بگید، در فردم هر فرد یک خصوصیاتی در مطلوبیتش داره. شما دو مرحله دارید تو اینجا، مطلوبیت فرد و مطلوبیت طبیعت. صلات رو شما وقتی میخواد بگید کی مطلوب میشه، شما چی میگید؟ طبیعت صلات رو میخواد مطرح کنید، میگید آقا طبیعت صلات اونی که مثلا این اجزا رو اجمالاً داشته باشه و صحیح بوده باشه. اینجوری میاد میگید. منظورتون از صحیح یعنی اون قیودی که باعث فساد صلاته، مثل فقدان رکوع، فقدان دو تا سجده، فقدان فاتحه الکتاب عمدن تو بعضیاش میگید، اینا نبوده باشه توش. اونی که مطلوب شارعه اینه، در طبیعت این مطلوب شارعه. وقتی این طبیعت رو میخواد دو خصوصیات فردی هم ایجاد بکنید، فرد خارجی هم این خصوصیات داره تا مطلوب بشه. ما الان صحبتمون وضع استماع و لفظ صلات برای چی؟ برای طبیعت صلات. کار به خصوصیات فردیه نداریم. این یه نکته تو ذهنتون باشه، این حتما تو ذهنتون بوده باشه. ما الان اینو بنویسید، چون تو جزء قدیم ننوشته بودم من. ما الان اون چی که مطلوب ماست، مطلوبیت طبیعت است. ما لهو دخلون فی مطلوبیت طبیعت صلات، ما لهو دخلون فی مطلوبیت طبیعت صلات فهو داخل فی الموضوع له دون ما له دخل فی مطلوبیت فرد صلات مثل خصوص صلات صبح. اونو ما کاری نداریم باهاش. پس در مرحله اراده اولا که تعلق پیدا میکنه در مرحله جعل و اختراع، ما تابع اون غایت هستیم. چی غایت رو بر ما مترتب میکنه بر طبیعت؟ همون قیودی که دخیله در این که مطلوب بشه برای شما طبیعت، اونها داخل در موضوع دهه. یک اراده ثانوی هم داریم، درباره ماهیات مخترعه اراده اولیه به این تعلق میگیره، اراده ثانویه در مرحله استعمال، در مرحله استعمال اراده ثانویه تعلق میگیره در دو امر. ببینید پس ما اراده اولا رو گذاشتیم، میریم سراغ اراده ثانویه. اراده ثانویه تعلق میگیره در مقام استعمال برای بیان امرین. امر اول بیان این که این صلات با چه اجزا و شرایطی محقق میشود و چه چیزهایی مانع صلات است، چه چیزهایی مبطل صلات است. این یه بحثه. امر دوم در مقام استعمال، اراده استعمالی تعلق میگیرد به بیان غایات مترتبه بر صلات، آثار صلات، ثمرات صلات، خواص صلات. اراده ثانویه که تو مقام استعمال دو شق داره، بر اساس این قسم اولش که میخوایم اول صلات رو تعریف کنیم، ما نیاز پیدا میکنیم که صلات رو در معنای اعم به کار ببریم. صلات رو معنای اعم چیه؟ مثل که میگید آقا نماز بدون تشهد اگر صحبن بوده باشه صحیحه، اگر این نماز را بخوانی بدون تشهد عمدن نماز شما باطل است، اگر نماز رو بخوانید بدون، ببینید میگید صلات، صلات بهش دارید اطلاق میکنید، این نماز شما بدون تسبیحات اربعه اگر عمدن ترک بشه فاسده. ببینید دارید اجزا و شرایط رو بیان میکنید، موانع رو بیان میکنید. اون نمازی که توش بخندی قهقه بزنی نماز فاسده. ببینید موانع رو دارید بیان میکنید. این صلات رو در معنای عام مجبورید به کار ببرید، چون در اراده ثانویه در مقام استعمال وقتی میخواید اجزا و شرایط رو بگید نیاز پیدا میکنید صلات رو تو معنای عام بگید. این اراده ثانویه است. باز تو همین اراده ثانویه اگر ترتب آثار و خصوصیات و خواص صلات و ثمره صلات رو بخواید بیاد بگید، صلات رو در صحیح به کار میبرید. یعنی تو اراده ثانویه نیست که همیشه تو عام باشه، گاهی تو عامه گاهی تو صحیحه. اما تو اراده اولا که بر اساس حکمت وضع بود اونجا فقط تو صحیح، درسته؟ تو اراده اولا فقط توی صحیح. پس ما دو تا اراده داریم و ملاک ما در اراده اولاست. ما در مقام اراده اولا کل ما له دخل فی فعلیت تأثیر صلات رو میخواد دوست. از اینجا معلوم میشه اشکالی که مرحوم آقای سوهانی و آقای بهجت و یعنی به قولی که آقای آخوند داشتن که آقای بهجت انتخاب کرده بودن، این اشکال وارد نیست. اگرچه اکثر اعلام صلات رو به معنای اعم میگیرن، اما طبق این بیانی که عرض کردم صلات باید بگیم در معنای صحیح خودش وضع شده. اما از این نظر حالا میگذاریم، بریم سراغ نظر چهارم که نظر سوم که وضع صلات برای اعم. جلو وقت گذاشتی انشاءالله فردا بحث فردا وضع صلات برای اعم ببینیم این نظر تمام میشه یا نه.